تراک 143 سوره بقره آیات 258 تا 260 آیه 258
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
مگر نشنیدی سرگذشت آن کسی را که خدا به او سلطنت داده بود و غرور سلطنت کارش را به جای رساند که با ابراهیم در مورد پروردگارش بگو مگو کرد. ابراهیم گفت خدای من آن کسی است که زنده می کند و می میراند. او گفت من زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت خدای یکتا خورشید را از مشرق بیرون می آورد، تو آن را از مغرب بیاور. در اینجا بود که کافر مبهوت شد و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. آیه 259
او کالذی مر على قرية وهی خاویت على عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا مثل آن مردی که بر دهکده‌ای گذر کرد که با وجود بناهایی که داشت از سکنه خالی بود. از خود پرسید خدا چگونه مردم این دهکده را زنده می کند؟ پس خدا او را 100 سال بمیرانید. آنگاه زنده اش کرد و پرسید چه مدتی مکث کردی؟ گفت 1 روز و یا قسمتی از 1 روز. خداوند فرمود نه بلکه 100 سال مکث کردی. به خوردنی و نوشیدنی خیش بنگر که طمعش در این 100 سال دگرگون نشده و به درازگوش خیش بنگر، ما از این کارها منظورها داریم. یکی این است که تو را آیتی و عبرتی برای مردم قرار دهیم. استخوانها را بنگر که چگونه آنان را برمی انگیزانیم و سپس آنها را با گوشت می پوشانیم. همین که بر او روشن شد که 100 سال است مرده و اینک دوباره زنده شده گفت می دانم که خدا به همه چیز تواناست. آیه 260
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ طير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
و بیاد آور آن زمان را که ابراهیم گفت پروردگارا نشانم بده که چگونه مردگان را زنده می کنی. فرمود مگر ایمان نداری؟ عرض کرد چرا؟ ولی می خواهم قلبم آرامش یابد. فرمود پس چهار مرغ بگیر و قطعه قطعه کن و هر قسمتی از آن را بر سر کوهی بگذار، آنگاه یکی یک آنها را صدا بزن، خواهی دید که با شتاب نزد تو می آیند و بدان که خدا مقتدری شکست ناپذیر و محکم کار است. بیان آیات. این آیات در بردارنده معنای توحید است و به همین جهت بی ارتباط با آیات قبل نیست و احتمال دارد با همان آیات یک جا نازل شده باشد. الم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه. کلمه محاجه که مصدر فعل ماضی حاج است به معنای ارائه حجت و دلیل در مقام حجت خصم و طرف مقابل و اثبات مدعای خود یا ابطال حجت خصم است و کلمه حجت در اصل به معنای قصد بوده و بعداً در اثر کسرت و غلبه استعمال در به کرسی نشاندن مقصد و مدعا به کار رفت و کلمه فی ربه متعلق است به فعل حاج و ضمیر آن هم به ابراهیم برمی گردد، چون جمله بعدی که می فرماید ربی الذی یحیی و یمیت بیانگر همین معناست. و این کسی که با ابراهیم در خصوص پروردگار ابراهیم بحث و محاجه می کرده پادشاه معاصر او یعنی نمرود بود و بنا به گفته تاریخ و روایات یکی از سلاطین بابل قدیم بوده است. با دقت در سیاق آیه و در مضمون آن و مقایسه اش با آنچه امروز و همه روزه در میان بشر جریان دارد، معنای آیه به دست می آید که محاجه و بگومگویی که در این آیه خدای تعالی از ابراهیم علیه السلام و پادشاه زمانش نقل کرده بر چه چیز بوده است. توضیح این که انسان همواره بر حسب فطرت در برابر کسی که بر او بزرگی می کند و در او اثر می گذارد خاضع و تسلیم است و این چیزی نیست که دانشمندی جامعه شناس که در اطوار و احوال امتهای گذشته و طوائف مختلف بشر امروز بحث می کند در آن تردید کند. ما این معنا را در مباحث گذشته کاملا روشن کردیم. از سوی دیگر همین انسان به فطرت خود برای عالم صانعی اثبات می کند، صانعی که بر حسب تکوین و تدبیر در عالم اثر می گذارد و دخل و تصرف می کند. این نیز بیانش گذشت و این امری است که حالات مختلف بشر در حکم کردن در آن اختلاف پیدا نمی کند. انسان چه متدین به دین توحید که انبیا به آن دعوت می کردند باشد و چه نباشد و یا معتقد به تعدد خدایان باشد همچنان که وثنی ها معتقدند و یا اصلاً و به کلی منکر صانع باشد همچنان که دهری ها و مادیین معتقدند، بالاخره فطرت خودش را نمی تواند منکر شود مگر اینکه به فرض محال روزی فرا رسد که انسان انسان نباشد. بله، این معنا امکان دارد که فطرت بشر مورد غفلت قرار گیرد، یعنی بشر در اثر عوارضی از فطریات خود غافل بماند. لیکن انسان‌های ساده اولیه از آنجا که هر چیزی را با وضع خود مقایسه می‌کردند و از سوی دیگر افعال مختلف خود را می‌دیدند که مستند به قوا و اعضای مختلفشان است و نیز می‌دیدند که افعال مختلف اجتماعی هم مستند به اشخاص مختلف در اجتماع است و همچنین حوادث مختلف مستند به علتهای مختلف نزدیک به هر حادثه است، هرچند که علت العلل و سرنخ همه آن حوادث نیز صانعی است که مجموع عالم وجود مستند به اوست، ناگزیر برای انواع مختلف حوادث اربابی مختلف قائل شدند که همانند خداوند خدایی می کنند و در معرفی این خدایان یک وقت آنها را به نام ارباب انواع اثبات و معرفی می کنند. از قبیله رب زمین، رب دریاها، رب آتش، رب هوا، بادها و امثال اینها و بار دیگر آنها را به نام کواکب و مخصوصاً ستارگان سیار معرفی می نمودند و طبق اختلافاتی که در آنها تشخیص می دادند آثار مختلفی در عالم عناصر و موالید برای آنها قائل می شدند. همچنان که از سابعین این معنا نقل شده است. آنگاه مجسمه ها و صورت هایی برای آن ارباب، رب زمین، رب دریا و غیره می ساختند و آن صورت ها و مجسمه ها را می پرستیدند که وسیله شفاعتشان نزد صاحب صنم، رب زمین، رب دریا و غیره شود و سرانجام خدای زمین، خدای دریا، خدای باد و غیره آنان را نزد خداوند بزرگ و منزه شفاعت نمایند تا به این وسیله به سعادت دنیوی و اخروی نائل شوند. و به همین جهت است که می‌بینیم بت‌ها بر حسب اختلاف امت‌ها و مردم هر دورانی مختلف شده است، چون آرای آنها در تشخیص انواع مختلف بوده و هر قومی شکل بت‌ها را طوری ساخته که مطابق شکلی باشد که در مخیله و ذهن خود از ارباب آن بت‌ها داشته است. و چه بسا که در این مجسم سازی‌ها غیر از آن صورت‌های خیالی، هوا و هوس‌ها و امیال شخصی هم دخالت داشته و چه بسا که رفته رفته رب النو و حتی رب الارباب که همان خدای سبحان باشد به کلی فراموش می‌شده و یکسره دست به دامن خود بت‌ها می‌شدند و آرایشگری‌هایی که به وسیله خیال و حس در بت‌ها می‌شده غیر بت را فراموش نموده همه به یاد بت می‌بودند و این باعث می‌شد که جانب بت بر جانب خدای سبحان غلبه کند. همه اینها از این جهت بود که خیال می کردند ارباب این بت‌ها، یعنی آنهایی که تدبیر زمین و دریا و آتش و امثال آن به ایشان واگذار شده، تأثیری در شؤون زندگی آنان دارد، به طوری که اراده آن ارباب بر اراده خود این افراد غلبه داشته و تدابیر آنها بر تدبیر خود ایشان مسلط است و چه بسا می شده است که بعضی از سلاطین خودکامه و دیکتاتور از این اعتقادات عوام سوء استفاده کرده و اوامر مستبدانه خود را از این راه به خورد مردم می دادند و در شؤون مختلف زندگی مردم تصرفاتی نموده و رفته رفته به طمع به دست آوردن مقام الوهیت می افتادند و لابد پیش خود فکر می کردند وقتی مردم سنگ و چوب را خدا بدانند ما که کمتر از سنگ نیستیم. همچنان که تاریخ این معنا را از فرعون و نمرود و غیره نقل کرده، در نتیجه با اینکه خودشان مانند دیگران بت می‌پرستیدند، در این حال خود را در سلک ارباب جا می‌زدند. این جریان هرچند در ابتدای امر چنین سیری داشت، لیکن از آنجایی که مردم اوامر ملوکانه آنان را نافذتر از دخالت ارباب می‌دیدند، اگر دخالت ارباب در زندگیشان خیالی بود، دخالت اوامر ملوکانه بر ایشان محسوس بود. لذا محسوس بودن نفوذ باعث می‌شد که این خدایان بشری از خدایان خیالی خداتر باشند و مردم آنان را بیشتر بپرستند. در سابق هم به این معنا اشاره کردیم.